ویژه به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و محترم رادیو گفتگو. خیلی خوش آمدید به برنامه زنده گفتگوی ویژه اقتصادی. محمد حسین فردوسی هستم و حضور شما شنوندگان عزیز رو در برنامه امروز خوش آمد میگم. شما همراهان عزیز میتونید با سامانه پیامکی 301035 با ما در تماس باشید و ما را از نظرها و پیشنهادهای خودتون مطلع کنید. شما شنوندگان محترم میتونید با نصب نرم افزار کاربردی ایران صدا و روی گوشی های خودتون هم ما رو به صورت زنده دنبال کنید و هم برنامه ما رو در آرشیو این نرم افزار داشته باشید. شما تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم در اختیارتون هست، همچنین رادیو نمای رادیو گفتگو. تا لحظاتی بعد شنونده برنامه امروز گفتگوی ویژه اقتصادی از رادیو گفتگو باشید. خیلی خوش آمدید به برنامه گفتگوی ویژه اقتصادی. امروز 21 شهریور سال 1402 و 26 صفر سال 1445 در خدمت شما عزیزان و بزرگواران هستیم و دو مهمان بسیار خوب و عزیز و گرانقدر داریم در استودیو، جناب آقای احمد رضا فرجی، کارشناس محترم حوزه پولی و بانکی. آقا سلام عرض ادب، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای فردوسی و شنوندگان محترم رادیو گفتگو.
سپاسگزارم. همچنین جناب آقای شهاب تدیان، کارشناس محترم حوزه پولی و بانکی. آقا سلام عرض ادب، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام ادب و احترام دارم خدمت شما آقای فردوسی، همکاران گرامیتون و تمام شنوندگان عزیز برنامه رادیو گفتگو.
درود بر شما، سپاسگزارم، ممنون از اینکه قبول زحمت کردید. خب اگه موافق باشیم با جناب آقای فرجی آغاز بکنیم. جناب فرجی، موضوع برنامه جایگاه بانکداری غزل‌حسنه در جامعه و نقش آن در رونق تولید و ایجاد رشد اقتصادی. اگر موافق باشید اول میخوام یک تعریفی از بانکداری و بانک قرض‌الحسنه داشته باشیم، تاریخچه ای از قرض‌الحسنه بودن بانک ها. خب یک تاریخچه تقریبا میشه گفتش که حدود 50 ساله 48-9 ساله هست، بعد که خب این ور انقلاب هم اومدیم و بازاریان عزیز یک سری صندوق هایی رو برای کمک به خودشون و مردمی که نیازمندن تو بازار رو اندازی کردن. اما میخوام از زبان شما بشنویم این تاریخچه بسیار درخشان رو. در خدمت شماست.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام مجدد دارم خدمت حضرت عالی و تمام شنوندگان رادیو گفتگو. جناب فردوسی، بر صورت حالا بحث قرض‌الحسنه یا همون بانکداری اسلامی که الان هستش، به هر حال انقدر اهمیت و مهم هستش که کلمه قرض‌الحسنه 13 بار در قرآن به کار رفته و این نقش بسیار مهم و ارزنده و مقدس این کلمه هستش و هر کجایی که کلمه قرض‌الحسنه در قرآن اومده دقیقاً پشت سر قرض‌الحسنه اون کلمه حسنه اومده و این اهمیت موضوع هستش. به هر حال قرض‌الحسنه از قدیم هم بوده، توی روایاتم بسیار اشاره شده به این کلمه مقدس و به هر حال در بانکداری هم جایگاه ویژه‌ای داره. به هر حال در بحث قرض‌الحسنه تأکید شده که اگر قرضی داده می شود باید بی‌منت باشد، باید خالصانه مخلصانه باشد، باید از راه حلال باشد. به هر حال اونی که قرض می دهد باید به هر حال به قول خودمون خیلی خوشنود و راضی باشد از این امر. حسنه هستش که بسیار بسیار این بانک ها مهم هستن و از توی این 13-14 عقود اسلامی که در سیستم بانکداری ما وجود دارد این دو بانک به صورت تخصصی کار قرض‌الحسنه را انجام می دهند و وام هایی اعطا می شود به مردم که واقعا وام بدون بهره هستش و اصلا ربا و سودی در این وام ها نیستش. جامعه ای رو که بانک های قرض الحسنه به قول خودمون در بر میگیرن، جامعه ای هستش که قشر متوسط به پایین جامعه هستش. البته الان جناب آقای فردوسی به طور خاص کلن این فرهنگ قرض الحسنه و نقشی این بانک های قرض الحسنه خیلی جامع داره میشه و بسیار استقبال خوبی داره میشه از این مسئله. ضمن این که خود حالا شنوندگان عزیزم میدونن که وقتی میخواستن یه تسهیلاتی اعطا بشه از طرف بانک ها خیلی سخت میگرفتن، خیلی بهره های زیادی داشتن. اما این دوتا بانک که یکیش قرض الحسنه مهر ایران هستش و یکی دیگه هم بانک رسالت هستش، این دوتا بانک خیلی خوب تونستن این فرهنگو جا بندازن و در بحث بانکداری اسلامی پیشرو باشن. اخیراً با سقف وامی که وزیر محترم اقتصاد به هر صورت اینو تایید کردن، سقف وام قرض الحسنه رو به 300 میلیون تومان افزایش دادن و خیلی گره‌گشای مردم شد و به هر حال با اقساط خیلی خوب، با بهره بسیار بسیار کم. جناب آقای فردوسی الان 4% که بسیار اصلا بهره است، اصلا سود نیستش. حتی برخی از این بانک ها بله کارمزد هستش و این 4% رو به سمت 0% هم میتونیم انجام بدن. الان به سمت مزد خدمت داریم میریم که بسیار بسیار فرهنگ خیلی خوبی هستش و من خودم فکر میکنم در آینده این نچندان دور تمام این بانک ها به سمت قرض الحسنه خواهند رفت و انشالله که بتونیم تمام روزی شاهد باشیم که بانک های ایران هم به سمت قرض الحسنه بروند.
بسیار عالی، درود بر شما، ما امیدواریم. ممنونم جناب فرجی. خوش با آقای تدیون، حضور شما عرضم که خب میزان سود رو گفتن جناب فرجی و اینکه به قولی یک تاریخچه هم گفتند و گفتند چجوری هستش میزان کارمزدها چجوری است. بسیار خب، حالا ما میخواییم برسیم به اینکه اصلا بانک قرض الحسنه میاد بر چه اساسی به بنده تسهیلات میده. فرض بفرمایید خب مبلغ 300 میلیون تومان من تسهیلات میخوام و به صورت خیلی فوری هم میخوام، حالا یه گرفتاری ایجاد شده برام، به حسابی هم در بانک قرض الحسنه ای ندارم. بعد از اونجایی هم که خب یه جورایی میدانیم هیئت مدیره بانک های قرض الحسنه بانک های بزرگ کشور هستن که اونها کارمزدی کار نمیکنن، میان سود میگیرن دیگه. حالا و خب فکر میکنیم که خب کسی اطلاع نداره دیگه، فکر میکنیم خب با توجه به اینکه هیئت مدیره این عزیزان هستن، خب یک جورایی همین مثل عملکردشون مثل اون بانکاست. اول بفهمید که چطور شما سعی میکنید بانک قرض الحسنه رو معرفی کنید به عنوان یک شخصی که کارشناس پولی و اقتصادی بانکی هستید، در بانک قرض الحسنه فعالیت داشتید و دارید، و بعد بفرمایید مثلا در سطح استانی که خودتون هستید یک عزیزی میاد برای بحث شخصی، حالا بگیم حقیقی یا حقوقی برای کارآفرینی، از شما درخواست تسهیلات میکنه، چی کار میکنی؟ از سر خودتون باز میکنی خدا وکیل اللهی یا نکارش را میدست؟ در خدمت شما هستیم.
بزرگ باید. من اگر اجازه بدین در تکمیل فرمایشات آقای فرجی بانک دارم یه تقسیم بندی انجام بدم.
بفرمایید.
ما بانک ها رو بر مبنای انواع شاخص ها میتونیم تقسیم بندی بکنیم، مثل مالکیتشون که دولتی خصوصی یا نوع فعالیتشون تجاری تخصصی توسعه‌ای یا نحوه ارائه خدمتشون، بانکداری خرد انجام میدن، شرکتی یا اختصاصی انجام میدن، و نحوه ارائه خدمتشون که بانکداری سنتی الکترونیک و دیجیتال تقسیم بندی میشه. از یک مدل بانکداری رو ما به سه دسته تقسیم می‌کنیم. بانکداری متعارف یا همون ربوی میگیم که در اکثر کشورهای دنیا در حال انجامه. مدل دوم بانکداری بدون ربا هستش که در کشور ما بعد از انقلاب و خب مخصوصا شهریور 1362 که قانون بانکداری بدون ربا تصویب شد در حال اجرا هستش و علارغم گذشت بیش از 40 سال به نحوه اجرا و ناقص بودن اون بسیاری انتقادها وارد هستش. و مدل سوم که بانکداری اسلامی هست که همه فعالیتش باید منطبق بر شریعت اسلام باشه و به غیر از خود ربا حتی شبه ربا هم در اون وجود نداشته باشه. یعنی وعده سود قطعی و پیش بینی شده ندیم، از قبل اعلام شده نمیتونیم سود پیش بینی کنیم و سود بر اساس چیزی است که در واقعیت اقتصاد اتفاق میفته.
آیه اعظم تدین بزرگوار، آخرین سخنرانی و آخرین مصاحبه‌ای که ریاست محترم شورای فقهی پولی داشتن جناب آقای دکتر اسماعیل باقدم، خود ایشون هم اصلا ناراضی بودن.
بله.
این شرایط و گفتن ما باید فاصله بگیریم از بانکداری حالا ربوی یه جورایی، چون گفتم متاسفانه داریم یک جورایی دیگه تو این داستان وارد شدیم و خب متاسفانه همگیر شده. خب دقیقا همینه، الان شما میفهمید که سال 61 این قانون تصویب شد اما بهش نرسید، 41 سال تقریبا، علتش چه نرسیدیم اینم توی توضیحات بفهمید.
متاسفانه شرایط متغیری توی این موضوع هستش، بحث تورم، افزایش نقدینگی، کاهش ارزش پول، سوددهی بازارهای موازی مثل طلا، ارز و خودرو مسکن، این موضوعات ناخودآگاه باعث شد که بخشی از منابع قرض‌رسانی که علل خصوص بعد از انقلاب اسلامی و به واسطه همین قوانینی که وجود داشت و علاقه‌ای که توی مردم وجود داشت و فرهنگ قرض‌رسانی که قبل از انقلاب هم وجود داشت، خب ما قبل از انقلاب هم صندوق‌های قرض‌رسانی خانوادگی، محلی، تو مساجد و بازار بسیار رونق داشت و بعد از انقلاب اصولا با قوانینی که توی این موضوع هم وضع شد باید وضعیت ما بهتر میشد، که متاسفانه عرض می‌کنم بنا به این دلایل و یک سری عدم اطمینان هایی که از طرف صندوق های قرض‌رسانی غیر مجاز، مؤسسات غیر مجاز باعث کاهش اعتماد مردم شد، باعث شد که این قانون بانکداری بدون ربای ما به اون هدفی که داشت نرسه و الان از که 2-3 سال که مجدداً این قانون رو دارن اصلاح و بازنگری میکنن که امیدواریم این موضوع به زودی اتفاق بیفته. در تکمیل فرمایشات شما و سوالی که فرمودین، خب چه مدلی ما بتونیم یک وام قرض‌رسانی بگیریم؟ جناب فردوسی، الان مطمئناً تو کیف شما چند تا کارت بانکی وجود داره که هر یک از اونا به یه حسابی وصله و با یه نیت و قصدی شما این حساب ها رو باز کردین. در کل با توجه به قانون بانکداری بدون ربا، ما تو کشورمون حسابامون به دو گروه عمده تقسیم میشه، یکی حساب‌های قرض‌رسانی که خودش به پسنداز و جاری تقسیم میشه که تنها تفاوتشون تو نحوه برداشت است. قرض‌رسانی پسنداز قدیم الایام دفترچه بود، بعد از اون کارت. قرض‌رسانی جاری علاوه بر کارت به صورت دسته‌چه کم میشه برداشت کرد. مدل گروه عمده دوم سپردهای سرمایه گذاری هستن که شامل کوتاه مدت و بلند مدت میشن، که همون حسابایی هستن که خب مشمول سود هستن و در مردم در قبال این نوع حساب ها از بانک ها سود دریافت میکنن، که خب موضوع بحث ما امروز نیست. شما من یه مثال میزنم خدمتتون در خصوص بانکداری خرد و خب حالا اسمش رو تو کشور ما قرض‌رسانی نمیذاریم. گرامی بانک تو سال 1983 تو کشور بنگلادش توسط دکتر محمد یونس بغلمف راه اندازی شد، با توجه به مشکلاتی که تو اون کشور وجود داشت، اهم از خب فقر، عدم اشتغال و تأثیرات منفی این عوامل. سال 2006 گرامی بانک و دکتر محمد یونس به واسطه این کار بسیار بزرگی که انجام داده بود موفق شد که جایزه نوبل رو دریافت بکنه. خب یعنی چی؟ یعنی از ظرفیت مردم برای خود مردم استفاده کرد. بانک‌ها خب یه نقش واسطه‌ای دارن اصولاً. اگر بحث بنگاهداری رو بذاریم کنار، بانک‌ها یه نقش واسطه‌ای دارن بین نفراتی که مازاد منابع دارن در یک مقطع خاص و نفراتی که نیاز دارن به منابع و تحصیلات تو همون مقطع. بانک خب این وسط فقط باید هزینه اون بولمرف واسطه گریش رو بتونه دریافت بکنه. خب مطابق آخرین بخشنامه بانک مرکزی، حداکثر وامی که الان وجود داره برای اشخاص حقیقی 300 میلیون تومان هست و برای اشخاص حقوقی 750 میلیون تومان، که خوشبختانه این موضوع تو دولت 13 افزایش قابل توجهی رو به خودش داشت. شرایط پرداخت وام هم خب مشابه سایر بانک ها هستش. خب تو تمامی بانک ها باید تقریبا یه گردش حسابی اتفاق بیفته که در قبال اون گردش حساب، خب نفری که حساب داره و نیاز داره میتونه از وام ها استفاده بکنه. خب وام قرض‌رسانی اصولا باید بدون شرط باشه. خب وقتی غیر شرط بیاد از لحاظ شرعی موضوع مشکل داره.
اصلا کلا دیگه از حالت قضا اصلا
خارج میشه بعد. خب با توجه اینکه تو چندین سال گذشته خانواده ها خب برای دریافت حتی نیازهای خوردشون باید به قول معروف دیگه دست به دامان بانک ها و دریافت وام بشن، خب چه وامی بهتر از وام قرض دادن که خب بهره ای نداره، سودی نداره و صرفا بر اساس کارمزد اتفاق میفته؟
خب حالا آقا همین توضیحات دادی در استان خود شما، من میام میخوام تحصیلات بگیرم،
بله.
حالا از کردم شخص حقیقی هستم یا حقوقی، شرکت اصلا دانش بنیانم، انصافا هم خدا وکیلی شرکت دانش بنیان تو این یک دو سال خیلی زیاد شدن، یعنی 500 600 تا 700 و الان هست هولوش 8000 تا هستش. آقا میایم و قطعا در استان شما هم خب تعداد زیادی دانش بنیانی وجود دارد، درسته؟ حالا مبلغ شاید 750 میلیون تومان خیلی شرایط رو برای ما مثلا به جای مثلا 30 40 تا گره به آخر 3 4 تا گره رو باز کنه. آقا میان مجموعه شما، خب عرضم به حضور شما حسابی هم ندارن دوستان، بعد دوستان شما به قول معروف در اونجا هستن و بالاخره پرونده باید تکمیل بشود دیگه. خب چه جوریه شرایط تکمیل این پرونده چجوریست؟ خلاصه از زیرش در نیاید دکتر، میخوام ببینیم که بالاخره شما راه میاید با این بندگان خدا یا راه نمیاید دیگه. حالا به قول معروف میگید که حالا چشم یه 10 روز 20 روز یه ماه دو ماه، چه جوریه دیگه وقت در خدمت؟
خب این موضوع، خب تو اقتصاد همیشه منابع محدود و مصارف و نیازهای مردم نامحدود هستش.
بله.
خب برای قرض الحسن باید یه سیستم نوبت دهی و امتیاز دهی وجود داشته باشه. این خوشبختانه میتونیم
امتیازدهی
بر اساس مدت زمانی که خب مشتری با ما کار کرده حساب داره.
خب اصلا میگم عرض کردم اصلا ما حساب نداریم اونجا، خب ولی میدانیم که قرض الحسنه میخوایم و با کارمزد کم و داریم کار علمی دیگه عرض کردم خدمت شما، برفرض یک شرکت دانش بنیان هستم که الان یه گیری مثلا 700 میلیون دارم، خب یه میلیاردی دارم، برفرض 250 تومنش دارم، 750 ندارم، چیکار باید کرد؟ خب این فاکتوری که شما گفتین نداریم، پیش درآمد نیستش.
خب من اینو سوال شما رو به دو قسمت تقسیم می‌کنم، بله. اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی. بله. به طور مثلا شرکت دانش بنیانی که شما می‌فرمایید، سال گذشته ما بیش از 1000 فقره وام برای شرکت‌های دانش بنیان بدون حتی ریالی آورده پرداخت کردیم.
خب همین میخوام بدونیم، خب بفهمید
این موضوع از کجا اتفاق میفته؟ بانک از منابع داخلی خودش و با توجه به نوبت دهی که از سمت خب متولیان این امر پارک های علم و فناوری،
بله،
بوتر مثال شرکت هاشون رو معرفی کردن و 1000 فقط
بله در این خصوص فناوری یا سجانی، بله،
پرداخت کردن. ما به سه دسته میتونیم تقسیم بکنیم نوع وام هایی که پرداخت میکنیم. خب ما یه سری از وام ها مشتری محور است، به طور مثال مشتری هست امروز مازاد منابع داره، نیاز به وام نداره، نیاز به وامش 2 ماه 3 ماه 5 ماه بعد اتفاق میفته. یه سری ما خب وام ها داریم، وام های قرض هستن که بانک محور هستن، بانک برادریش رو همون اول ثابت میکنه، خب با توجه به نیازی که مشتری داره همون اول وام رو پرداخت میکنه. و مدل سوم خب ترکیبی از این دو مدل هستش که ما این وام ها رو پرداخت میکنیم. ما الان یک سری از طرحهایی رو داریم که شما میتوانید بسیاری از نیازهای روزمره خودتان، هم از نیازهای خاروبار گرفته تا نیازهای منزلتون رو
میتونید از این کارو میگید. بله خب هم اتفاقا اونو داشته باشیم، میخوام برگردیم مفصل راجع صحبت کنیم. آقای فرجی حضور شما عرضم که من یک خانم سرپرست خانوارم، خب
بله.
حضور شما عرضم یک اتفاق یک دفعه ای متاسفانه همسرم دست دادم، خب اصلا نیاز نداشتیم ما به تو مثلا کمیته امداد از تهران بخوایم کمکی بگیریم یا به سی و و و غیره. حضور شما عرضم حسابی هم در بانک قرض اصلا نداشتم، اما الان به بعد روزگار این گرفتاری برام ایجاد شده است. 2 تا 3 تا 4 تا بچه دارم، همسرم فوت کرده، 40 گذشته، حالا اومدیم به خودمون دیدیم که به قول معروف چی میگن بازنشستگی هم نیستش و الان همه دیگه قربون خدا برم دیگه قراردادی هم دیگه،
بله.
و یه سری گرفتاری ایجاد میشود، چیکار باید بکنیم؟ حالا پا میشیم میگن که بانک قرض الحسنه به شما تسهیلات میده، تحصیلات بر فرض مثال یه مثال کوچیک میذارم، میان دستگاه سبزی خرد کنی مثلا بسته‌بندی میتونی بگیری، همون کارتی که صحبت شد، کارت هایی که اعطا میشه و به قولی میتونن خرید بکنن، اینو میخوام برام باز بکنید که شنونده خیلی براشون سواله. یعنی ما تقریبا درخواست میشه توی کوی برزن ما رو میبینن یا پیامک میزنن میگن آقا این برامون بیشتر باز بشه ببینیم واقعا چه جوری شدنی است نشدنی است، کجاها باید بریم، چه جوری هست، چه درگاهایی مثلا بانک های قرض الحسنه ارتباط دارن، قرارداد دارن، اینو توضیح بدید در خدمت.
جناب فردوسی عزیز، من قبلش یه نکته رو در تکمیل فرمایشات جناب آقای تدیون عرض بکنم. یه زمانی شاید شد خود شما هم بر این موضوع واقف باشید، وقتی ما میرفتیم سوپرمارکت یا هر کجای خرید انجام بدیم، شاید اکثر کارتایی رو که میدیدیم کارتای بانکای تجاری بود. اما بله. من خودم اخیراً آقای فردوسی شاید باورت نشه، اگه رفتم خرید کردم، تعویض روغنی رفتم، پمپ، هر کجا رفتم، باور کن از 10 تا کارتی که من میبینم حداقل شاید 7 تا 8 تاش بانک کارت بانکای قرض الحسنه هستش. و این دقیقاً در تکمیل فرمایشات
برگ زرین طلایی است برای این بانکای قرض الحسنه.
دقیقاً جناب فردوسی. بله. و در تکمیل فرمایش یکی از مدیران عامل همین بانک های قرض الحسنه که فرموده بودن کارت زندگی باید بشه این کارت قرض الحسنه، یعنی کارت قرض الحسنه باید بشه کارت زندگی. این اتفاق داره میفته. خدمت شما عرض کنم در خصوص سوالی که فرمودید، ما بر صورت قرض الحسنه یکی از کارهایی هم که انجام میده رفع احتیاجات ضروری است که اون نیاز به سپرده نداره، اما سقف وامی رو که اعطا میکنیم به معنی که افتتاح حسابش رو انجام بدهد، حالا من اینو کامل بکنم بعد روشایی هم که هستش رو خدمتتون عرض میکنم، ایشون این خانم یا این آقا که بر صورت مشکل دارن میان یه حسابی در این بانک های قرض الحسنه افتتاح میکنن و درخواستشون رو میدن و اون با احتیاجات هستش دیگه، تا سقف مثلا حالا 10 تومن 15 تومن 20 تومن هرچی که باشه میتونیم از منابع بانک به این خانواده ها و این افراد ما اعطا بکنیم بدون هیچ گونه سپرده گذاری و بدون هیچ گونه معطلی. اینه که میگم ما یکی از اهداف بانک قرض الحسنه هم اینه که مسئولیت های اجتماعی رو ما داریم ترویج میدیم و باید کمک بکنیم به این قشر از جامعه و واقعا هم تو این زمینه موفق بودیم. اما برای اینکه به هر حال جناب فردوسی میدونید که یکی از علت های تورم هم پول در دست مردمه و ما وقتی این پول بیاد و تولید نباشه یا ارز و تقاضا و ارز نباشه، این باز تورم میشه. اما اومدیم یه فکرم برای این کردیم، اومدیم گفتیم که جناب آقای فردوسی، شما اگر میخواهید یخچالی بخرید، تلویزیون بخرید، به هر حال کالای ایرانی، ما اومدیم با یه سری پذیرنده های قرارداد بستیم و شما اگه میخواهید یه تلویزیون بخرید، ما میگیم جناب آقای فردوسی شما تشریف بیارید افتتاح حسابتون رو انجام بدهید. خب حالا خیلی هم راحت هستش، ما اگر بحث اعتبار سنجی باشد و اون گرید هایی رو که بعد در بحث اعتبار سنجی داشتیم باشه، اصلا نیاز به ضامن نداره، چون میدونید که این بانک های قرض الحسنه و به ویژه قرض الحسنه ای که الان بر صورت خیلی پرکارتر هستش و توی زمینه داره فعالیت بیشتری میکنه، ما اصلا بحث ضامن هم حذفش کردیم و به ساده ترین راه داریم این کار رو انجام میدهیم. لذا میاد اونجا میگه من میخوام، میگم برید شما یخچال، تلویزیون، حالا هر چی، چه برای جهیزیه، چه حالا بالاخره احتیاج دارید، شما برید کارتون رو انجام بدید، ما تا سقف 150 میلیون تومان با کارمزد 4% و با بازپرداخت حالا متغیر 6 ماهه داریم، 9 ماهه داریم، 18 ماهه داریم، 24 ماهه بعضن داریم، میره کالاشو خریداری میکنه و با ارائه یک کد ملی یا با یک کدی که ما بهش میدیم میره به فروشنده مراجعه میکنه، فروشنده وامشو از ما میگیره، اون قسطش رو جناب آقای فرزی قسطشو میاد به بانک پرداخت میکنه و به همین سادگی کالا و اون جنسی رو که میخواد خریداری میکنه.
دو تا اتفاق خوب میفته. یک، بله، برای اون کارخانه ایرانی شما یه جوری بازاریابی میکنید.
دقیقاً.
درست شد، به صورتش خیلی، بله، تر و تمیز و، بله، شسرفته. یک، دو، اینجا واسطه ای دیگر وجود نداره.
بله.
حسب واسطه میشن، یعنی واسطه بین بنده و اون شرکت یا اون فروشنده، حالا هر چیزی میشود بانک.
بله.
درست شد.
بله.
خب. حضور شما عرضم که بعد حالا من اومدم اینو خریداری کردم، شما فرمودید تا صف 10 20 30 تا 150 تومان. درست شد.
بله.
از چه وقت من باید باز پرداخت انجام بدم؟
از موقعی که، یعنی اگر در تاریخ امروز وامتون پرداخت بشود، ماه آینده همین تاریخ باید قسطتون به بانک پرداخت،
یعنی یک ماه.
یک،
بسیار
ماه.
عالی.
از ماه دوم شروع به باز پرداخت اقساط
میکنه. خب الان پس یعنی اگر عزیزانی بر فرض مثال عضو کمیته امدادم نیستن از تمام، خب و ولی خب میگم یه گیر و گرفتاری دارن دیگه، پس میتونن مراجعه بکنن به بانک های قرضال حسنه.
بله.
حالا نمیگیم 150 300 نمیدونم 750، نه در حد بالاخره
احتیاجات ضروری 10 تومن 15 تومن
500 بسیار عالی.
نه دیگه 50 و 100 دیگه آقای فردوسی باید دیگه، ولی دستخ به همون 10 تومن 15 تومن نهایتا تا 20 تومن به هر حال ما میتونیم کمکشون بکنیم. اما
اینو چند روزه میدید؟ همین مثلا 20 تومن
به معنی که تشکیل پرونده بده و کارشو انجام بده قابلیت پرداخت داره. البته آقای فردوسی عرض بکنم حالا در تکمیل فرمایشات تدین، ببینید قرض الحسنه کل منابعی رو که
از داره مردم
از مردمه.
بله بله.
و ما همینو عینا به مردم برمیگردونیم. بله. و وام قرض الحسنه اعطا میکنیم.
بله.
در خصوص حقوقی هم که حالا فرمودید ما میتونیم هم افزایی بکنیم جناب آقای فرزی، مثلا بله. فرمودید شما که مثلا من شرکت دانش بنیان مثلا 1 میلیارد دارم 250 تومن نیاز دارم، من چرا بیام 250 تومن بهتون بدم؟ میگم آقای فرزی شما 1 میلیارد تو برام بیار.
بله.
من 1 میلیارد تومن به پول شما اضافه میکنم.
آها چند وقته
توانتون اینم بلا فاصله بعد از تکمیل مدارک قابلیت اعطا داره و اصلا نیازی نداره من 250 بدم. من میگم آقا شما 1 میلیارد تو بیار
پول دو برام،
منم 1 میلیارد میذارم روش، دو به هم افزایی میکنیم با هم انجام میده. لذا ما اینو در کل سازمان ها الان بانک قرض الحسنه تونستن وارد بشن. مثلا عرض میکنم تو این مجموعه رادیو گفتگوی شما به هر حال یه پرسنلی داره 10 تا 15 تا 20 تا به هر حال، حالا یه رفایاتی داره به تو میده کمه یا بالاخره نمیتونه خواستتون رو برونه، من میگم آقا مثلا مالی شما اگه بیاید بگوید آقا من 1 میلیارد دارم میخوام به مثلا کارمندای من نفری اینقدر، من میگم بیا این 1 میلیارد من 1 میلیارد میذارم روش 2 میلیارد توانتو دو برابر کن. لذا از این طریق هم میتونیم برای شرکت های دولتی سازمان ها هم افزایی بکنیم و توان اون وامشون رو دو برابر بکنیم.
خب این خیلی خوبه، این چیزی که الان فرمودید یک مطلب بسیار خوبه. بعد تکمیل پرونده چه مراحلی داره، چه چیزهایی لازم داره؟
تکمیل پرونده جناب آقای فردوسی اخیراً خب حالا این دوتا بانک، خب یکیشون که به طور کامل شعبات فیزیکیشو کلاً جمع کرده و به صورت آنلاین داره انجام میده، اما یکی دیگه شون هم که همون قرض الحسنه مهر ایران هستش هم به صورت آنلاین داره کار میکنه هم به صورت سنتی، یعنی در هر دو جبهه داره کار میکنه و رضایت مشتری بسیار بسیار براش اهمیت داره. چرا؟ چون این بانک هدفش اینه که کارت قرض الحسنه کارت زندگی بشه، یعنی کارت زندگی مردم بشه. لذا اینه که اگر خودشون بخوان از طریق آنلاین انجام بدن در سامانه این بانک ها برن افتتاح حساب آنلاین رو میزنن، کارتم حتی درب منزل یا درب محل کارشون تحویل داده میشه. یه گزینه هم داره تحصیلات آنلاین، خودشون میرن بارگذاری میکنن کاراشون رو انجام میدن، از طرف بانک اگه تایید بشود روز بعدش قابلیت پرداخت دارد. اگر به صورت حضوری هم تشریف بیارن اونم به معنی که دیگه بانک بگه که دیگه مشکل نداری اینا، روز بعدش قابلیت پرداخت خواهد داشت.
دود در شما
تسریع و تسهیل در بانک های قرض الحسنه از بارزه خوب این بانک هاست.
خب الهی شکر دم شما گرم، دست شما درد نکنید که توضیح دادید.
خواهش میکنم.
این بانک های قرض الحسنه برای ما و شنوندگان به قول از خیرات و برکاتشون بیشتر گفتید. خب آقای تدین عزیز خدمت شما عرضم که خب ماه صفر داره تمام میشه، اصل بحث شیرین ازدواج رخ میده، جوانهای ما هم میخوام بیان وام بگیرن و عرضم به حضور شما که خب نفری فکرم 180 تومن به هر زوج داده میشه که من میدونم، اما یک چیزی ما شنیدیم گفتن از اول امسال بانک های قرض الحسنه به خاطر اینکه تسهیلاتی که میدهند از حساب های خود مردم است دیگه قرار نیست وام ازدواج بدهند و اون چیزی که تا حالا دیگه دارن میدن تا آخر شهریور تمام میکنن و اصطلاحا حالا میگن پاس میکنن این ثبت نامیه قبلی است. آیا این صحت دارد؟ این یک. دو، اگر دارد چرا؟ درسته که مبلغ به قول معروف شاید با توجه به اینکه بانک قرض الحسنه از تسهیلاتی از پولهایی که ماها میذاریم بالاخره اون درآمد رو داره، اما چرا نیامد مثلا با بانک مرکزی یک رایزنی داشته باشه بگه که بیاید ما با توجه به قرض الحسنه هستیم و سنت قرض الحسنه کار نیکو همه اینا غسل آزا، شما بیاید به ما یک سری تسهیلات بازتری بدید، یک سری امتیازات بدید که ما بتونیم چنین کار رو ادامه بدهیم که متوقف نشود. در خدمت شما هستم.
بزرگوار فرمایشتون کاملا صحیحه. خب بانک‌های قرض الحسنه علل خصوص خب قرض الحسنه مهر ایران هیچ گونه بودجه دولتی، آورده دولتی و منابع دولتی توی اونها وجود نداره.
من از خواهش که از شما دارم دیگه حد امکان اسم بانک ها هم نیاریم که دیگه چون دیگه موجی بیچاره دیگه. بله
خب هر دو بانک قرض رسن خب عرض کردم که منابع دولتی تو این بانک ها وجود نداره. خب دقیقاً همون نقش واسطه گری رو عرض کردم قبلا که خدمتتون دارم بازی میکنن و اون وسط اون کارمزدی هم که گرفته میشه خب منباب پوشش هزینه های عملیاتی که برای هر مجموعه وجود داره استفاده میشه. از امسال با توجه به قانون بودجه و برمفتی دستور بانک مرکزی بانک های قرض رسان از پرداخت وام های قرض رسان ازدواج و فرزند ناوری معاف شدن. دلیل عمده این موضوع این استش که صد خب من یه مطلب خدمت عرض کنم، بانک ها صد واحد پولی که از مردم دریافت میکنن باید یک بخشش رو تحت عنوان سپرده قانونی تحت
70 تا 80 درصدش رو میتونن برگردونن، ما بقیش برمیگرده به خودشون که حالا بحث چیز پرسونلی و ایناست دیگه فکر میکنن چیزی که من متوجه شدم.
نه نه نه، صد واحد پولی که ما از مردم دریافت میکنیم شبکه بانکی تمامی بانک ها بین 10 تا 13 درصد خب باید سپرده قانونی نزد بانک مرکزی تودی بکنن.